أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أن مقتضى القاعدة عند الدوران بين التعيين والتخيير جريان أصالة التعيينية مطلقة، سواء كان محل الدوران الشك في كيفية جعل الحب في مقام الجر أو في مقام الامتثال، كما حققنا سابقا أن مقتضى التحقيق في الدوران بين الأقل والأكثر جريان البراءة مطلقة بلا فرق بين الارتباطيين وغيرهما. ثم يقع الكلام في القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، قواعد عامية استدل به فقهاء أهل العامة في فقههم، والوجه في ارتجائهم إلى هذه القواعد أن أيديهم قاصرة عن الوصول إلى نصوص أهل البيت عليهم السلام لبنائهم على عدم عصمة الأئمة المعصومين وعلى عدم حجية أقوالهم. من أجل ذلك التجأوا إلى وجوه ظنية عقلية في فقههم، وجل فقه أهل العامة وعمدته تبتني على هذه القواعد المنتهية إلى الوجوه العقلية الظنية. ولكن فقهاء الشيعة في غنى عن الالتجاء إلى هذه القواعد الظنية العقلية لما يرون مقام الاسم للأئمة المعصومين عليهم السلام، ويعتقدون حجية أقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم. من أجل ذلك ما من واقعة ومسألة مستحدثة أو غير مستحدثة إلا يندرج تحت هذه النصوص العامة والخاصة. من هنا برد أن أئمتنا عليهم السلام علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، فجميع الفروع السابقة واللاحقة المستحدثة غير المستحدثة كلها يمكن استنباطها وتفريعها من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. ولكن أهل العامة ليس لديهم إلا أخبار قليلة عن النبي صلى الله عليه بطرقهم، وتلك النصوص مع عدم حجية سند أكثرها قليلة لا تكفي للإجابة عن آلاف مسائل مستحدثة وغيرها. من هنا التجأوا إلى هذه القواعد. من تلك القواعد قاعدة القياس. عرف القياس بتعاريف مختلفة حاصلها أن يكون هناك حكم ثابت في الشرع يعبر عنه بالاسم، ثم يتفرع عليه حكم ويسمى بالفرع، ويتعدى من الاسم المنسوس الى الفرع الذي لم ينس عليه في لسان الدليل، ولكن بوجه ظني مستنبت عقلي يحكم بسريان الحكم من الأصل إلى الفرع. من هنا قالوا كل قياس يبتني على أصول ثلاثة، أحدها الأصل، ثانيها الفرع، والثالث الجامع، الجهة الجامعة بين الأصل والفرع، وتلك الجهة ليست إلا مبتنية على الوجه الظني العقلي. ومن هنا يعتبر في القياس أن لا يكون ذلك الجامع مستندا إلى دليل لفظي غير مستظهر من نص خارج عن ظاهر الخطابات، وإلا لكان من قبيل النص. فالقياس يبتني على جهة جامعة بين الأصل والفرع، لكن تلك الجهة ليست داخلة في نطاق النص الشرعي، يعني ليس من ظواهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، خارجة عن ظاهر كتاب نصوص الكتاب والسنة. هذا يعتبر في القياس، وإلا لخرج عن القياس بل يدخل في ظواهر النصوص. وعند الفقهاء الشيعي ليست يعني هذه القواعد القياس والاستحسان والمسائل المرسلة وسد الذرائع كلها ليست من قبيل الحجج ولا الأمارات الشرعية لعدم ورود دليل من الشرع على اعتبار هذه القواعد، بل وردت نصوص دلت، نصوص عن أهل البيت عليهم السلام، دلت على حرمة القياس وعدم حجيته. تفصیل کلام این که در بحث قبلی یک حاصلی رو عرض بکنیم، حاصل مبحث دوران بین تعیین و تأخیر این شد که اولا اون قاعده و دلیلی که جاری هست در این موارد دوران بین تعیین و تأخیر، اون قاعده عبارت است از قاعده اساس تعیینیه، این یک. و ثانیاً اصطلاح اصالت التعینی در اصول هم به معنای قاعده لفظی هست و هم به معنای قاعده عقلی. در بحث الفاظ اصالت التعینی به معنای همون ظهور اطلاق صیغه امر هست که گفتن اطلاق صیغه یعنی صیغه الامر یقتضی التعینیه که داخل در ادله لفظیه میشد، از اصول لفظیه هست، اصالت التعینیه از اصول لفظیه هست، مثل اصالت الاطلاق، مثل اصالت العموم، اینها اصالت تعینیه به اون معنا خودش از اصول لفظیه است که مبتنی بر همون قواعد محاوری عقلایی هست. اون اینجا مقصود نیست قطعا در باب علم اجمالی، و مقصود از اصالت تعینیه که در دوران بین تعیین و تأخیر جاری هست، اصالت تعینیه عقلیه هست که عقل حکم کند، که وقتی تکلیف مردد شد بین محتملات تعیین و تخییر، عقل حکم کند به جریان قاعده اشتغال. فرقی ندارد حالا این محل دوران از قبیل کیفیت جعل حکم باشد، این شک در کیفیت جعل حکم باشد، مثل دوران بین وجوب صلات، دوران بین جمعه و بین ظهر، یا خصال کفارات بین صیام شهرین متتابعین تعیینن و بین تأخیر بین و بین عتق رقبه و اطعام مسکین تأخیرن، این برمیگردد به اصل کیفیت جل، یا اینکه به اصل جل بر نگردد در مقام ظاهر، در حکم ظاهری این مردد باشد به خاطر شبه موضوعیه مثل محتمل الاعلمیه و غیر محتمل الاعلمیه که دو مجتهد در خارج هستن با علم به وجوب تقلید اعلم که مجتهد براش به اماره شرعی ثابت شد وجوب تقلید اعلم و شکی در اون ندارد، لیکن در خارج شبه موضوعیه دارد بین مقلد، یعنی شبه موضوعیه دارد بین دو مجتهدی که یکیش محتمل الاعلمیه هست یکی هم غیر محتمل الاعلمیه، که اینجا مجرای باز اساس تعینیه هست، یا اینکه در باب تزاهم که مثال زده بودیم تکرار نمی کنیم، یا در بین حجتین که مثال زده بودیم مفصل تکرار نمی کنیم. در مجموع که این چهار مورد موارد جریان همون قاعده اساس تعینی است، این دوران بین تعین و تخییر که محل کلام ما هست و مطلق این موارد اساس تعینی جاری هست و فرقی بین موارد ندارد. اما بعضی از مثال هایی که در کلام آقای خویی اومده مثل قضیه شرط جز اینا که ارتباطی هم هستن اصلا از مسب با محور دوران بین تعیین تأخیر خارجن، چون اون هرچی را که جز عبادت مرکبه باشد یا اینکه شرطش باشد این شکل در اعتبارش برمیگردد به دوران بین اقل و اکثر التفات فرمودید، و در دوران بین اقل و اکثر هم همیشه مطلقا براءت جاریه. من دیروز گفتم تفسیر هست، نه این نظر بعضی از فقها هست ولی ما رد کردیم، اینو قبول نداریم. در مطلق موارد دوران بین اقل و اکثر حتی ارتباطیه، چون اقل علا ای حالن یا به وجوب نفسی یا به وجوب زمینی واجب هست، وقتی که اینجور شد اون علم اجمالی منحل میشد، چون این متیقن درست میکند منحل میشد، لا محاله در اون طرف دیگر اصل براءت جاری میشه. بله، چون این سرش فقط همین یک کلمه است که این علم اجمالی چی میشه آقا؟ منحل میشه. خب این از بحث دیروز. اما مطلب بسیار بسیار مهم که به نظر بنده امروزه مهمترین مسئله اصولی همین مسئله است که میخونیم. چرا؟ برای اینکه مستمسک اهل عامه هست، عمده پیکره فقه اهل عامه بر همین قواعد اربعه، یعنی قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایه، بر اینها مبتنی هست. و این ما به الفارق بین فقه شیعه و فقه اهل عامه هست، و متاسفانه در این اصول رایج و دارج ما، یعنی از بعد مرحوم شیخ انصاری به این طرف، در کفایه، در فواید اصول ناینی، در مصباح آی خویی، محاضرات و کتب امام، کتب آی خویی، دیگران، هیچ کس از این چهار قاعده نیومده مستقل و به نحو مستقصا بخواد بحث بکند، نکردن این کار رو. در حالی که خیلی خیلی جلوتر در عهد علامه هلوی، اون زمان ایشون از همین نهایت الوصولی که چاپ جدید شده دارن، دیدید شما که من منزل دارم، بارها هم گفتم مجموعاً 6 یا 7 جلده یک جلد کامل و از اضافه یک نصف جلد رو ایشون اختصاص داده به همین چهار قاعده و مفصل بحث کرده در اون زمان. خب البته اون زمان هم شدت احتیاج بود، به خاطر اینکه اون زمان حوزه های شیعی و سنی با هم مندمج بودن و خود علمای شیعی و سنی با هم در یک شهر زندگی میکردن، با هم مخلوط بودن. الان کم کم بلاد منتک شده، ولی اون موقع اینجور نبود اصلا، هیچ شهری نبود که شیعی خالص باشد یا عامی خالص باشه، غالبا اینجور با هم مخلوط بودن، چون در معرض تبادل بودن. رضا شهید ثانی هم کرسی درس فقه عامه داشته و هم کرسی درس فقه خاصه داشته، علامه هلوی کذا، رضا اونجا اون زمان اقتضا شدید طلب میکرد. امروزه هم اگر ما یه ذره بصیرتی داشته باشیم به اوضاع مسلمین الان، این همون ضرورت بلکه بیشتر رو ایجاب میکند که یک فقیه شیعی به مبانی اهل عامه تسلط داشته باشد و اون نظر محققانه خود رو در این شالوده فقه اهل سنت همیشه تحقیقا بتوند آماده باشد، داشته باشد با دلیل، با استدلال. این ضروری هست در اصول امروز ما. لذا این چارتا رو ما در این اصول آوردیم، در بدایع آوردیم، و در این مباحث هم مقداری با دقت میخوام جلو بریم. آقایونم خواهش میکنم، آقایونی که اهل تحقیق و قدرت تحقیق دارن و مطالعه و فصل دارن، حتما مصادر اینجا رجوع بکنن، مخصوصا به کامپیوتر رجوع بکنید، مخصوصا به اون مصادر اصلی که اگر در کتابخانه‌ها بتونید بدید پیدا بکنید، در جامعة المصطفى کتابایی که میخواید هستن دوستان، اونجا پیدا بکنید به شما بدن، یا در کتابخانه دیگه امانی بگیرید و یا در کامپیوتر. اینا میارزد که انسان وقت بگذارد و با دقت جلو برد با استناد، چون نسبت به اهل عام انسان میدهد باید با استناد صحیح به کتب قدیمیشون هم باشد. خب یکی از اون قواعد قیاسه. قیاس در کلمات ما در علم اصول ما به نحو جست و گریخته هست، ولیکن در زمان علامه هندی، شیخ طوسی، صاحب شرایع، دیگران مفصل و مستقل مورد بحث قرار می گرفته. خب لذا هر یک از فقهاء اومدن تعریف کردن، در معالم اومده تعریف قیاس. ولی من یک نکته رو قبل از وارد تعریفش بشم میخوام عرض بکنم، این است که جایگاه این چهار قاعده در علم اصول اهل عامه چیه؟ یعنی چطور میشد که اونها اینقدر اهمیت میدن و اصلا عمده اصول اهل عامه بر این چهارتا مبتنی باشد ولی در فقه شیعه اینا جایگاهی نداشته باشه؟ این سرش چیه؟ چرا این تفاوت هست بین اصول اهل عامه و اصول فقهای شیعه؟ سرش یک کلمه هست و اون این است که فقهای شیعه در مصادر خودشون روایات اهل بیت علیهم السلام دارن، و شما اگه قیاس بکنید روایات نبوی صلوات الله علیه رو با روایات اهل ائمه علیهم السلام، من به شما میگم که یک بر صد، یک بر صد، یعنی روایات اهل بیت صد برابر اون روایاتی که فقط از نبی مکرم اسلام در فقه نقل شده. اینطوره، چون اینجوره لذا فقهای شیعه غنی هستن، فقه شیعه غنی هست. وقتی که این همه نصوص زیاد در مختلف ابواب فقه وارد شده و حتی در اصول، بعضی میگن که در اصول مبتنی بر روایات آیات نیست، این حرف نادرستیه. این ناشی از قلت تدبر هست، قلت تحقیق هست، قلت تأمل هست که کسی بگه که اصول اصول فقه شیعه اصلا هیچ مبتنی بر آیات و روایات نیست. نه، این حرف درست نیست. در این حالی که مباحث الفاظ ما مبتنی بر قواعد محاوری و قلایی هست، معذالک قابل استناد به روایاتی از اهل بیت هست که خودشون تعدیمن لأصحابه هم به همین قواعد چیکار کردن؟ استدلال کردن. بعضی از اصولیین، بعضی از فقها مثل سید عبدالله شبر اومد اصول اصلی نوشته که از اول تا آخر فقط روایات رو ذکر کرده، غیرشون دیگران هم دارن، اگر شما فحص بکنید یکی دوتا نیستن از علمای شیعه که اصول فقه ما رو بر اساس روایات تدوین کردن. مثلا یکی از اینا خود صاحب وافی هست، نگاه بکنید صاحب وافی، ایشون در همین اصولی که تدوین کرده به همین اصول مثل اصول متداول ماست، اما در لابلا استدلال میکنند با آیات روایات، آیات روایات استدلال میکنند، اصول روایی نیست، اما زیاد دارد از آیات روایات که خیلی. خود شیخ انصاری رو ببینید در همین رسائل اگه نگاه بکنید، برید ببینید چقدر ایشون از آیات و روایات استشاد کرده در همین رسائل. شما یه فهرست بگیرید الان چاپ جدید این رسائل نگاه بکنید، در آخر فهرستشو ببینید چقدر فهرست آیات و روایات دارد که شیخ انصاری در همین اصول، اونم بخش دوم که از زن باشه تا آخر، استدلال کرده. چاپ جلد بعدی ایشون که همین متار الانظار باشد، هم در الفاظ دارد دو جلد جدا، هم در اصول عملیه یعنی زن و قطع و تا آخر دو جلد دارد، مجموعا چهار جلد. اینا در همه این چهار جلد ببینید چقدر ایشون به آیات رو استدلال کرده. نه، با توجه به اینکه اینا همه اونا رو استدلال نکردن، الان وقتی که ما به اصول میرسیم میبینیم که آیاتی است و روایاتی است که من در مدخل همین بدایع آوردم، روایاتی رو که حضرت ائمه علیهم السلام به همین قواعد مطلق و مقید و عام و خاص و غیره و غیره اینا استدلال کردن و اصحابشون تعلیم دادن، خودشون استدلال کردن. اینا میتونه برای یک فقیه اصولی شیعی میتوند استدلال بشه به روایات ائمه برای اثبات این قواعد، که این قواعد حجت. چرا؟ یکی از ادلهش مضافاً به اون سیره و محاوری و غلایی که هست یا ادله عقلی که هست، ائمه علیهم السلام هم در این فقهشون، در استنباطشون، در استدلالشون، در نصوصشون به این قواعد استدلال کردن. خب ما لذا نیازی نداریم حتی در روایات ما آمده که ما هیچ چیزی رو برای شما فروگذار نکردیم مگر اینکه در روایت خودمون بیان کردیم. آیت شریفی که دارد نزدن علیک کتاب تبیانا لکل شیء یا تبیانا لکل شیء، این معناش این نیست که خود آیه همه جزئیات دارد، معناش این است که با کمک و با اون راسخین در علم که شما رو ارجاع دادین، گفتیم ما یعلم و تعبیده و الا الله و راسخون به علم، که این راسخون به علم ائمه علیهم السلام هستن که اومدن این باطن آیات رو، حقایق آیات رو، مقصود آیات رو منکشف کردن، خودشون بیان کردن. روایات که فراوان هست، مثلا در اون صحیحه دارد که ما من شیء عند و فی کتاب و سنه، خب صحیح هم هیچ چیزی نیست مگر این کتاب و سنت درش هست. آیا اهل عامه از چنین چیزی برخوردارن؟ خیر، نیستن. شما در فروع مختلف فقه ببینید ایشون اصلا استناد به روایات نمی‌کنه، اینها خیلیش رو، اکثرش رو، به همین قواعد ظنیه، قیاس و استثناء و مقاصد شریعه و مطالب مرسله و سد ذرایب و اینها عمده ادلهشون هست. و یا اینکه مثلا دارد که والله 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 یعنی باب استیناف هست، قسم نیست، والله ما ترک شیئا یعنی خدای تعالی چیزی را ترک نفرمود، یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فی. این روایت الان در کافی نقل کرده. این معناش چیه؟ معناش این است که انزله الله فی به معونه اون راسخون در علمی که در خود قرآن فرمود که راسخون فعل علم قرآن رو میفهمند. خود خدای تعالی در این کتاب ارجاع داده و راسخون حضرات معصومین هست که در واقع روایاتشون هم به علم خودشون مستند به قرآن میشه. ما از قرآن نمیتونیم اینا رو بفهمیم، ولی اونها فهمیدن، خودشون هم در روایت فرمودن که ما نحنو من خوتی و به و ما هستیم که مفسر قرآن هستیم میفهمیم. بله، یا در اون روایت ما خلق الله حلالا بلا حراما و له الا و له حد که حد الدار فما کان من الطریق فهو من الطریق و ما کان من الدار فهو من الدار حتی العرش بالقصر و ما سواه. هیچ چیزی نیست که خدای تعالی مگه اینکه برایش حکمی جعل فرموده و بیان فرمودن ائمه معصومین. ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل ان الله و این روایت مختلف روایات ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی و بینه للرسول و جعل کل شیء حدا و جعل علیه دلیلا یدل علی دلیلا دلیلم قرار داد دلیلم قرار داد و جعل علی الى آخر. یا در صحیح ابن مسلم امیر المؤمنین صلی الله علیه فرمود الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما تحتاج الی همه آنچه را که نیاز بود بیان کردم. اون خطبه معروف حجت الوداع هم که مستحضرید رسول خدا صلی الله علیه فرمود که ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و عکسش. اینا نصوصی که فراوان هست که دلالت دارد که نصوص مغنیه. این نصوص دست اهل عامه از این کوتاه. چرا؟ چون اینا غالب عصمت ائمه نیستن، غالب امامتشون نیستن، قائل نیستن که نه حجت الله علی خلقه هستن، قائل نیستن اینها. فلذا خب طبعا دست نصوص کافی قاصر هست، کوتاه هست و لا محاله برای اینکه در اون این همه هزاران فروع مسائل فقهی دلیلی پیدا بکنن. خب متجع شدن، اینم الان نیست، از همون اول که به اصطلاح خلفای اونها عمر، ابوبکر، عثمان این ولایت امیرالمؤمنین رو که تنها وصی نبی مکرم اسلام باشد نپذیرفتن، از همونجا شروع شد تا به حال. اینا از همون زمان در فکر توجیه اون فتاوایی که میدادن بودن و توجیهات ظنیه عقلیه رو استدلال کردن و الان همینجور اون سلف اونها همین کار رو کردن باقی هست. خب این مسلکیش که دارن طبق مسلک خودشون محروم از نصوص، بنابراین متوجه شدن به این وجود. اما فقیه شیعی وقتی که به نصوص استدلال میکند و در این حالی که غنی هست باید محققانه و منطقی با استدلال در هر یک از این قواعدی که فقه اهل عامه برش مبتناست مبتنیست مسلط باشد، فقیهانه مسلط باشد تا بتواند پاسخگوی خب سوالات و اشکالات و شبهات در این زمینه باشه ببرمی.
چهار مسلکی که شما فرمودید خصوصیتی داره،
مسلک
قیاس
قاعده و مقاصد الشریعه و امثال.
اصلا چون در مورد اینا بحث مثلا سد ذرایع
بعد اینا از باب عنوان مشتی دیگه اولشه دیگه، یعنی از باب اون امهاتشه. امهاتش همین پنج تاست که عرض کردم، همین پنج تایی که گفتم. البته البته مسائلی که دیگه هم زمینی در ضمنش هست که در یا مندرج در اینها میشد یا چیزای دیگه است، اما عمده ای که در فقه اهل سنت بود از قدیم تا به حال همین پنج عنوان هست که عرض کردم. مختلفن، بعضی ها قیاس رو قبول دارن، بعضی ها ندارن، بعضی ها مقاصد شرعی رو قبول دارن مثل شافعی یا ما.
حدیثشون مثلا با اینا کار نمی کنن، اهل حدیث که همه حنابله باشن و شافعی قسمت.
این مطلب رو شما فقط بشنوید و اما باور نکنید هرگز، وقتی که در داخل فقهشون میرید متوجه میشید که اینها در جزئیات مسائل لامحاله به وجوه ظنی عقلی استدلال میکنن و خارج از ظواهر نصوص هم هست و اصلا نص نبوی عرض کردم یک صدوم نصوص اهل بیت نیست.
نص نبوی نیست، الان شافعی ها در کتبشون نص ائمه رو خیلی زیاد استفاده میکنن.
بله به عنوان حجت استفاده نمیکنن.
تو هم نسل امام صادق علیه السلام چندین مورد مراجعه کردن، میگن امام صادق گفته
بعد اینو از واضحات دیگه نیاز بیان ندارد، شما توجه بکنید که امور واضح رو درش تشکیک نکنید. اهل عامه قول ائمه علیهم السلام رو حجت نمیدونن بر مسئله به عنوان حجت الله که معصوم باشد، به عنوان یکی از آراء و اقوال نقل میکنند.
بله صحیح بخاری از کل استفاده نمیکنید.
بله
نمونه معین
فرمایشات. بله اینا نوعاً همینطوره که عرض کردم. بله علایالن در اینجا این مذاهب اربعه در برادران اهل سنت ما عمده تکیهشون به همین وجوه ظنی عقلی هست، به اضافه روایات نبوی که بسیار کم هست و ائمه‌ای که اونها به امامت و خلافت پذیرفتند. ولی معذالک من به شما عرض بکنم که همه اونها رو شما داشته باشید، اگر کسی برد تحقیق بکند واقعا میبیند که در مقابل روایات اهل بیت علیهم السلام بسیار کم هستند، خیلی کمتر هستند و لذا راهی جز استدلال به وجوه ظنی ندارد. حالا این وجوه ظنی به اسمشون بخواید هرچی بذارید، بخشی از اینا داخل در قیاس، بخشی داخل در مقاصد شریعه، بخشی داخل در سد ذرایع، بخشی داخل در مسائل مرسله و این عمده این عناوین و سایر عناوینی که جدیداً در اومده و داخل ایران میشه. بحث بعدی راجع به بله تعریف قیاس هست. اولین موضوع ما الان این قاعده قیاس هست. در کلمات شیخ طوسی، در معالم، در سایر کتب اصولی ما قیاس هم تعریف شده. چون قیاس دو قسمه، قیاس شرعی داریم و قیاس عقلی. قیاس شرعی مورد قبول فقهای ما هست، یعنی به این معنا که ولی اینکه در روایات از اونا به قیاس تعبیر نشده، روایات وقتی که متعرض قیاس میشد همون قیاسی رو که اهل عامه میگن میشد و لذا مذمت هم کرده، ولی در اصطلاح کلمات اصولیین ما، در کلمات اصولیین البته قیاس به دو قسم شده، اصولیین اهل خاصه حتی شیعی اینا قیاس دو قسم میکنه، قیاس شرعی و قیاس غیر شرعی. قیاس شرعی همون قیاس منصوص العله است، تنقیح ملاک قطعی است، اینا هم یک نوع قیاسه. یعنی حقیقت قیاس عبارت است از تعدی از مورد نص به غیر مورد نص، حالا یا به خاطر ضابطه و قاعده کلیه که خود اون نص دارد که خارج از مورد خودش را هم شامل می شود، که مورد سوال جواب در روایت مسئله خاصیه، اما امام علیه السلام به نحو کبری کلی جواب میداد که از این مورد میشد به اون تعدی کرد، یا به خاطر تنقیم ملاک هست. تنقیم ملاک هم باز به شما عرض میکنم دیگه، از این تنقیم ملاک قطعی فرقش با منصوص العله اینه که در منصوص العله به دلالت مطابقی این نص دلالت دارد بر تعدی، اما در تنقیم ملاک قطعی نه، به دلالت تنبیه، عمدتا به دلالت تنبیه که اون علت حکم رو بیان میکند، که اون همچنین به دلالت اشاره فامدهش دلالت تنبیه هست که به یک نحوی دلالت التزامی نصاب میشد. هیچ کدوم از اینا دلالت مطابقی نیست. دلالت التزامی دلالت دارد که اون دو صورت دارد. یکی این است که دلالت التزامی چون از دلالت ثلاثه و مستند به ظاهر خطابه، بالاخره این تنقیه ملاک قطعی از نظر اهل عرف عام و اغلای عالم داخل در ظاهر خطاب میشد. ظاهر خطاب کل ظاهرین حجه، حالا چه این ظاهر از قبیل مدلول مطابقی باشد آقا، یا از قبیل مدلول چی باشد آقا، التزامی باشد. تنقیه ملاک قطعی از این قبیله، اینا میشن از قبیل قیاس شرعی. منصوص العله، تنقیه ملاک قطعی، خب گفتم خدمت شما دیگه، قیاس عام شده در این تقسیم. قیاس شرعی اینا بعضش قطعیه بعضش ظنیه، اما یا داخل در ظاهره، مثل فهوا. بله فهوا، لا تقل الله ما افن، اما این در مورد اف هست، اما دلالت قطعی دارد، ظنی ندارد. دلالت قطعی دارد بر حرمت چیز ضرب و شتم و غیره. خب این هم گفتن قیاس، اسمشو گفتن قیاس اولویت. توجه فرمودی؟ قیاس مساوات تقسیم میکنن، و این یک نوع قیاسه، قیاس شرعی که حجته، که ضابطهش این است که باید داخل در ظواهر چی بشه آقا؟ خطابات شرعی بشه. قیاس غیر شرعی این است که داخل در ظهور خطاب چی آقا؟ نیست، مبتنی بر وجود ظنیه، داخل در ظهور خطاب نیست. بله تعریفی که شیخ طوسی دارد که دارد که اثبات و مثل حکم المقیس علی فی المقیس، خب روشنه دیگه، ما یک مقیس علی داریم که از اون تعبیر میشد به اصل، یک مقیس داریم که ازش تعبیر میشد به چی آقا؟ فرع. یک جهت جامعه بین هما داریم که اون ملاکیست که با اون ملاک فقیه تعدی میکند از اون اصل مقیس علی به چی آقا؟ به فرع. مثلا ربا، خب بعضی از فقهای ما فتوا دادن که هر معاملهی که درش ظلم باشد از قبیل مکید موزون، این میشد ربا حرام. فقهای دیگه بهش اشکال کردن که این قیاسه، اشباب قیاس هست. خب مثلا اینجا ما خواهم این رو قیاس بیان بکنیم که از قبیل قیاس هست تقریب بکنیم، چطوری باید بگیم؟ بگیم یه مقیس علی داریم به اون عبارت هست از حرمت ربا که مکید و موزون در ربای معاملی، توجه فرمودید، یا قرض اشترت فیه نفع اشترته نه یجر رو اشترت فیه نفع و نفع، لذا این میشد مقیس علی. از این ما تعدی میکنیم به غیر این مورد. مثلا هر معاملهی که درش نوعی از ظلم باشد، و ظلم به چیه؟ به این که یکی از دو عوضه متفاوت باشد، بیشتر باشد. مثلا معامله فرض کنید که این انواع برنج ها به هم دیگه، که مثلا برنج صدری با برنج مسواک، این صدری و تارم قیمتش 4 برابر قیمت برنج مسواک هست. خب بعضی ها گفتن اینم ربا، که اگر این رو با اون بخواید که ولو از نظر کمی یکی هستا، ولی چون قیمتش متفاوته رباست. این دیگران گفتن این قیاسه. توجه فرمودید؟ اونی که استفاده میکنه میگه رباست، میگه لا تظلمون ولا تظلمون، اینجا الان ظلم شده. جهت جامعه رو ظلم گرفتن، به این ملاک تعدی کردن از نقیص علیه که قد بطرفنش این است که باید از کمی مثل نبه مثل باشد بعد کمی مکیل نموزونن، این از جد کیفی هم گرفتن تعدی دادن این به ملاک ظلم. خب پس اینجا ما یک مقیس علیه داریم که همون حرمت روا در مکیل موزون هست، مثل اینه به مثل ما از یادت عدل عوضه اینه من مکیل به موزون، این میشه مقیس علیه، یعنی مورد قطعی حرمت روا که در نصوص آمده اینه. حالا از این بخواییم تعدی بدیم به کل معامله در مکیل یا موزونی که این دو تعباد کمی هم ندارن، مثل اینه مثل نیست نه، اما از قیمی با هم دیگه چی داشته باشن آقا؟ به ملاک چی؟ جامعه چیه؟ ظلمه، که اون آیه چون گفته لا تظلمون لا تظلمون. خب این مثلا یکی از مثالهای قیاس میتونه باشه دیگه، ترابان هست دیگه، موارد قیاس مثال حالا در خلال بحث میرسیم، ترابان هست. مرحوم سید مرتضی اولین کسی است که قیاس رو به دو قسم تقسیم کرده، قیاس شرعی و قیاس عقلی که من خدمت شما توضیحش رو فی الجمله گفتم. صاحب معالم هم نظیر همین تعریفی دارد که دید که القیاس و بعد حکم الان معلومه به مثل حکم ثابت لمعلوم آخر. این معلوم آخر یعنی اون موضوعش معلومه، چون اگر حکمش معلوم بود دیگه نیاز به قیاس نداشت که به وسیله تعدی حکم اون معلوم آخر رو اثبات بکنی. این معلوم آخر، مقصود از معلوم آخر چی است؟ موضوعش معلومه. خب این حکم علا معلومه، القیاس هو حکم علا معلومه به مثل حکم ثابت به معلوم آخر. این عبارتی که ایشون دارد من خدمت شما عرض بکنم، این معلوم مقیس هست، معلوم اول، این معلوم آخر مقیس علیه. اتفاق فرمودیم یعنی ما یه موضوعی رو که معلوم است برای ما، این اولی موضوعش معلومه، در نظر میگیریم، حکمی رو برای موضوع اثبات میکنیم. خب به چه دلیل؟ به دلیل اینکه همین حکم برای یک موضوع دیگری قبلا ثابت و مسلم هست که اون مقیس علیه، ما داشت از اون تعدی میدیم به این معلوم الموضوع الان که مقیسه. بله خب این قاعدم قاعده اصولی حساب میشه، به خاطر اینکه خب استدلال میکنن بر این بعد از اینکه این قیاس رو بحث کردن، صحبت در این است که این قیاس های حجت یا نه دیگه. بله هل هازا حجت و نمدا، یعنی نتیجه این بحث قاعده قیاس تحصیل چی میشه آقا؟ حجت میشه، ولی اینکه ما حجت نمیدونیم، اما اهل عامه این رو حجت میدونن. تا جمله لازم نیست که ما این رو حجت بدونیم، هرچی را که عده‌ای از علمای اسلام اون رو حجت می‌دانستند و به او فتوا دادن، این جا دارد که در اصول ازش چی بشه آقا؟ بحث بشه که آیا واقعاً این حجیت دارد یا ندارد. پس نتیجه بحث از قیاس تحصیل حجته. حجت کدومه؟ نفس قیاسه که حجت است بر مسائل شرعی. خب این عناصر سناسی هم که گفتن خانم شما، اصل و فرع و جامع، اینا مورد اتفاق همه کسانی که تعریف کردن در قیاس با تعاویر مختلفی که دارن، انواع تعریف گفتن که ما دو تعریف عمده رو ذکر کردیم، همه اینا قبول دارن که هر قیاسی از سه عنصر اصلی چی میشه آقا؟ تشکیل میشه، که خدمت شما عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.